بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
این نکته را مقدمتا عرض می کنم. در جای خود به اثبات رسید است که پروردگار عالم تکالیفی را برای انسانها مقرر فرموده است و هر حرکت و سکون انسان در تحت یک حکم شرعی قرار دارد که طبیعتاً شناخت این حکم و عمل به این تکلیف برای سعادت دنیا و آخرت انسان ضروری و الزامی است. شناخت این تکالیف بر اساس منابع اولیه و اصیل شرع، یعنی کتاب و سنت معصومین گرام علیهم السلام است. منظور از کتاب یعنی قرآن کریم. قرآن کریم و سنت معصومین علیهم السلام دو رکن اساسی شریعت الهی به شمار می روند. البته طبیعی است که برای فهم صحیح این دو منبع و استخراج وظایف شرعیه از این دو منبع نیازمند به یک سری ابزار، قوانین و علومی هستیم. اجتهاد یعنی انسان بتواند با استفاده از کتاب و سنت اون اسرار الهی را به دست آورد و وظایف شرعی را معین کند. و طبیعتاً در عصرهای که نزدیک به عصر نبوی بوده است، به دلیل نزدیک بودن به سرچشمه وحی و عصر وحی، به علوم کمتری این اجتهاد نیازمند بود، به مقدمات کمتری نیازمند. اما با فاصله یافتن از عصر وحی، طبیعتاً نیاز اجتهاد و نیاز انسان به تحصیل یک سری علوم مقدماتی بیشتر شد. از این میان مثلا علم ادبیات عرب رو میتوان نام برد. چون که منابع اولیه ما عربی است، طبیعتاً استفاده از این منابع متوقف است بر اینکه انسان آشنای به ادبیات عرب باشد. علم منطق، علم رجال، علم تاریخ و یکی از علومی که در این میان نقش دارد علم اصول فقه است، که علم اصول فقه به بیانی که خواهد آمد شیوه صحیح استنباط رو به ما می آموزد، هم منابع استنباط و هم روش و شیوه استنباط رو به ما می آموزد. و به حمد الله در طول تاریخ فقهای نامدار شیعه از همون آغاز به این مهم همت گماشتند و کتابهای ارزشمندی را در سطوح مختلف تألیف نمودند. از باب مثال میتوان به یونس بن عبدالرحمن از اصحاب امام رضا علیه السلام نام برد که کتابی را در این زمینه به رشته تحریر درآورده است، یا مرحوم اسماعیل نوبختی یا مرحوم حسن ابن موسای نوبختی که کتابی را در رابطه با خبر واحد به رشته تحریر درآورده است. در هر حال آشنایی با علم اصول و مسائلی که در این علم مطرح شده است یکی از پیش فرض‌هایی است که باید با توجه و اعتماد و اتکال بر او انسان وارد منابع اولیه اجتهاد یعنی کتاب و سنت بشود. البته روشن است هر درسی و هر علمی برای تسلط بر او نیاز به یک سری امور است: دقت کامل به مطالبی که القا می شود، نوشتن مطالب مهم، یادداشت برداری از مطالب مهم، مطالعه و بلکه پیش مطالعه یکی از سنت‌های شایسته قدما در حوزه بحث پیش مطالعه بوده است، یعنی قبل از شروع درس، قبل از فراگیری درس جدید، خود متعلم مطالب درس رو یک دور بخواند، ببیند چه مقدار از این مطالب رو میفهمد. سپس وقتی که در از محضر استاد استفاده نمود، مقایسه کند برداشت خود را با برداشتی که معلم به او القا می کند. این آرام آرام به طور غیر محسوس زمینه می شود برای رشد کیفی انشاءالله شخص. پس پیش مطالعه، حضور منظم در فضای درس، یعنی انسان مطالب درسی رو با دقت، با حوصله و با نگاه عمیق پیگیری کند، یادداشت برداری از مطالب درسی و همچنین مطالعه بعد از درس، و مهمتر از اینها بحث مباحثه هست. الدرس و حرف و تکرار و الف، مباحثه دو نفری یا سه نفری باعث می شود که انسان با مطالب بیشتر آشنا و مأنوس شود. بسیاری از مطالب را انسان گمان می کند می داند، ولی وقتی در مقام مباحثه و گفتگو قرار می گیرد به نقاط ضعف خود آشناتر می شود. بسیاری از مسائل مبهم در مباحثات طرفینی حل می شود. این هم یک مسئله. و بعد مطالعات دوره‌ای، یعنی انسان بعد از آن که 20 صفحه، 30 صفحه، 40 صفحه کتاب را آموخت، مجدداً دوره کند. ماهی یک بار رو قرار بدهد برای دوره نمودن اون چه که در طول ماه آموخته است. مسائل علمی برای اینکه جا بیفتد در ذهن نیازمند به تکرار است. برخی از مسائل است انسان ممکنه در مقطع اول، در مرحله اول به طور کامل برایش حل نشود، ولی وقتی 20 جلسه، 30 جلسه از اون مطلب گذشت، یک سری مطالب تکمیلی رو پیرامون او آموخت، حالا که مراجعه می کند با یک نگاه عمیق‌تر، با یک نگاه دقیق‌تر، با یک اطلاعات بیشتر برمیگردد، اون مسئله را بسیار روشن‌تر می‌یابد. پس انشاءالله با مراعات نمودن این مسائل، چه در این بحث و چه در سایر بحث‌ها، به گونه‌ای بشویم که از عمر خودمون بتونیم حد اکثر استفاده رو ببریم، این علوم ارزشمند را به دقت فرا بگیریم و در انتقال او به افراد دیگر انشاءالله موفق باشیم. و طبیعتاً مهمتر از تمام آنچه که گفته شد بحث اخلاص در نیت است. اگر تمام این گفت و شنودها، تمام این مذاکرات، تمام این مباحثات، تمام این مطالعات برای خدا باشد، ارزشمند است و باقی است و به عنوان باقیات الصالحات. ولی اگر رنگ و بوی غیر خدایی داشته باشد، ما عندکم ینفد، طبیعتاً فناپذیر است و غیر از حجاب چیز دیگری نخواهد بود. که امام بزرگوار نیز در یکی از سخنرانی هایشون فرمودند علم حجاب اکبر است، یعنی علمی که به خاطر خدا نباشد، علمی که هدف از او خواست و رضایت پروردگار نباشد، حجابی می شود بین انسان و خدا، بین انسان و خود. امیدواریم که خداوند به گوینده و تمام شنوندگان محترم اخلاص در نیت نیز عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در درس اول پیرامون تعریف علم اصول، موضوع علم اصول، فایده و هدف علم اصول و همچنین مباحث علم اصول است. چهار مسئله رو انشاءالله مطرح خواهیم نمود: تعریف علم اصول، موضوع علم اصول، فایده و هدف از علم اصول، و بحث چهارم مباحث علم اصول. خب علم اصول اصطلاحا هست اصول فقه، اصول الفقه، ترکیبی است از دو کلمه، یکی کلمه اصول، یکی کلمه فقه. بنابراین ما ناچار هستیم اول تعریف فقه رو اجمالا بدانیم و بعد تعریف اصول و رابطه علم اصول و فقه. پس بنابراین تعریف علم فقه، تعریف علم اصول و رابطه‌ای که میان اصول و فقه برقرار است. خب یکی از تعریفی که برای علم فقه شده است این است: فقه العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه، یا به تعبیر دیگر علم به احکام فرعی شرع، علم به احکام فرعی شرع با استناد به ادله تفصیلی آن. خب در این تعریف دقت می‌فرمایید یک سری قیود است و هر کدام از این قیود نکته دارد. علم فقه علم به احکام فرعی شرع است. وقتی گفتیم فرعی، مسائل اعتقادی بیرون می رود، اصول اعتقادات از دایره فقه در این اصطلاح بیرون می رود. علم به احکام فرعی شرع، احکام شرع محل نظر است، ولی احکام عقلی مثل اینکه اجتماع نقیزین محال است، ارتفاع نقیزین محال است، کل از جزء بزرگتر است، این گونه احکام عقلیه از دایره مسائل فقه بیرون است. احکام شرع و اونم احکام فرعی، نه اصول اعتقادات. علم به احکام فرعی شرع با استناد به، یعنی این علم مستندش، مدرکش، منبعش ادله تفصیلی اون احکام باشد. یعنی فقیه اگر میگوید مثلا نماز جمعه واجب است، این یک حکم شرعی فرعی، استناد او و ادله او روشن است برای او، میداند که مستندش برای این فرمان مثلا آیه و اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فسعوس، بعد میگوید ظواهر کتاب حجتن، امر ظهور در وجوب دارد و ادله دیگر. پس حکم را میداند و ادله تفصیلی اون حکم را هم میداند و مستند به ادله تفصیلی اون حکم این نظریه را ابراز می‌دارد. خب این قید با استناد به ادله تفصیلی علم مقلد را بیرون کرد. مقلد هم به احکام آشناست. مقلد رساله را باز می‌کند، در رساله نوشته است در شک بین دو و سه وظیفه چیست. پس علم به حکم فرعی شرع پیدا کرد، اما ادله تفصیلی این حکم را نمی داند. او فقط به استناد این مسئله که کلام مجتهد جامع الشرائط برای او حجت است، به استناد این دلیل کلام مجتهد را به عنوان حکم فرعی شرعی پذیرفته است، اما اطلاعی و وقوفی بر ادله تفصیلی ندارد. پس بنابراین در تعریف فقه سه نکته بود: علم به احکام فرعی یک، شرع دو، نه احکام عقل، با استناد به ادله تفصیلی که با هر کدام از این قیود اصول اعتقادات، احکام عقلیه و علم مقلد به احکام خارج شد. این بحث اول تعریف اجمالی علم فقه. اما علم اصول، علم اصول علمی است که در او یک از قواعدی بحث می شود که اون قواعد مربوط است به استنباط و استخراج احکام شرعی از ادلهشون. مثلا فقیه می خواهد حکم نماز جمعه را از ادله از کتاب و سنت استخراج کند. برای استخراج این حکم نیازمند است به یک سری قواعد، به یک سری قوانین، به یک سری فرمول‌های کلی. این قواعد و قوانین و فرمول‌های کلی، این ضوابط کلی را علم اصول عهده‌دار است. پس بنابراین تعریف علم اصول علمی است که در آن قواعد مربوط به استنباط احکام شرعی از ادله شرعیه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. به تعبیر دیگر علم اصول شیوه استنباط و روش استنباط رو به ما می آموزد. این تعریف علم اصول. بعد بحث بعدی موضوع و هدف از علم اصول رو میگذاریم برای تطبیق دوم. این چند خط رو تطبیق میکنیم و سپس انشاءالله بقیه بحث. الامر الاول تعریف و علم الاصول و موضوعه و غایته. تعریف علم اصول و موضوع علم اصول و هدف از علم اصول چیست؟ ان لفظت اصول الفقه تشتمل على کلمتین. همانا کلمه اصول الفقه مشتمل است بر دو کلمه، اصول فقه. تدلان على ان هنا اصولا و قواعد یتکل الفقه علیها. کلمه اصول الفقه دلالت می کند بر این که در اینجا یک اصول و قواعدی وجود دارد که فقه بر آن تکیه می کند. یتکلو تکیه‌گاه است، اعتماد می کند فقه بر آنها. اصول فقه دلالت می کند بر این که اصول و قواعدی است که تکیه‌گاه فقه می باشد. فلا بد من تعریف الفقه اولا ثم تعریف اصولهی ثانیان. پس باید در ابتدا فقه را تعریف نمود و سپس اصول فقه را تعریف نمود. اما تعریف فقه، الفقه على ما هو المعروف فی تعریفهی. فقه بنابر آنچه که معروف است در تعریفش، یعنی تعریف معروف و مشهور از فقه، این تعریف است. الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. فقه علم به احکام شرعی فرعی است که این علم از ادله تفصیلی اون احکام باشد. این علم منشأش ادله تفصیلی اون احکام باشد. های ادلته ها به احکام. علم به احکام شرعی فرعی که این علم از ادله تفصیلی اون احکام سرمنشأ گرفته باشد. در این تعریف اگر دقت بفرمایید سه قید داریم: الشرعیه، الفرعیه، عن ادلتها تفصیلیه. سه قید داریم و با هر قید یک علم از دایره فقه خارج می شود. فخرج به قید شرعیه العقلیه. به واسطه قید شرعی احکام عقلی بیرون رفت. علم به این که اجتماع نقیضین محال است، این از دایره فقه بیرون رفت چون حکمی است عقلی نه شرعی. و خرج بالفرعیه، الاعتقادیه و المسائل الاصولیه و با قید فرعی خارج شد مسائل اعتقاداتی. المسائل الاصولیه یعنی مسائل اصول اعتقادات، توحید، نبوت، امامت، این گونه امور از دایره فقه به این اصطلاح خاص خارج شد، چون گفتیم العلم بالاحکام الشرعیت الفرعیه. و سوم قید ادلتها تفصیلیه و خرج به تفصیلیه، با قید تفصیلی خارج شد علم المقلد بالاحکام، علم شخص مقلد به احکام او خارج شد. چرا؟ فانهو و ان کان عالما بالاحکام، هر چند که مقلد عالم به احکام است. رساله را باز می کند و بر اساس اونچه که در رساله می بیند علم به احکام برای او پدید میاد، پس او علم دارد به احکام شرعیه فرعیه، ولیکن اصطلاحا فقه بر او گفته نمی شود. چرا؟ و ان کان عالما بالاحکام لکنه لا عن دلیل تفصیلی، ولیکن این علم او ناشی از ادله تفصیلی احکام نیست. اگر مقلد رساله را باز می کند، در رساله نوشته است در شک بین دو و سه وظیفه این است، علم به حکم پیدا کرد، ولی اینکه منشأ این حکم چیست، آیا خبر زراره است یا غیر او، آیا در ادله‌ای که دلالت بر این حکم می کنند تعارضی هست یا نیست، این رو نمی داند. سؤال: پس این علم او منشأش چیست و آیا او بلا دلیلن به این حکم عمل می کند؟ جواب: خیر، بل به تبع دلیل اجمالی. این علم او از یک دلیل اجمالی سرچشمه گرفته است. اون دلیل اجمالی چیست؟ و هو حجیت رأی المجتهد فی حقه فی عامت الاحکام. اون دلیل اجمالی این است که رأی مجتهد برای او در تمام احکام حجت است. مقلد می داند که کلام مجتهد جامع الشرایط برای او در تمام احکام فرعیه شرعیه حجیت دارد، این دلیل رو در اختیار می گیرد، این دلیل رو در دست خود می گیرد، به کمک این دلیل به حکم شرعی فرعی علم پیدا می کند. اما به ادله تفصیلی طبیعتاً آگاهی و وقوف ندارد. و اما المجتهد فهو عالم بكل حکم عن دلیله الخاص، اما مجتهد عالم است به احکام و در هر حکمی علم او من ناشی گرفته است از دلیل خاص اون حکم. اگر میگوید در شک بین دو و سه وظیفه این است، دلیل خاص به این حکم رو هم میداند. پس بنابراین مقلد یک دلیل در اختیار دارد از ابتدا تا پایان، و اون این که کلام مجتهد جامع الشرایط برای او حجت است. اما مجتهد این چنین نیست، در هر مسئله ای و در هر حکمی دلیل خاص به اون مسئله، دلیل مختص به اون حکم را می داند. این تعریف فقه. اما الاصول و الیک بیان امور ثلاثه، فی سه مطلب رو در رابطه با اصول بیان می کنیم: تعریف، موضوع، هدف. تعریفه، اما تعریف علم اصول، علم یبحث فیه عن القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعيه عن الادله. تعریف علم اصول علمی است که بحث می شود در او از قواعدی که به وسیله اون قواعد به استنباط احکام شرعیه از ادلهشون دسترسی پیدا می کنیم. در این تعریف اگر دقت بفرمایید، علم یبحث فیه عن القواعد، قواعد در تعریف منطق هم شاید خونده باشید، قاعده یعنی قوانین کلی، فرمول ها و ضوابط عام و کلی نه موردی. علم اصول بحث می شود در او از یک سری قوانین کلی خواهد آمد. مثلا میگیم صیغه امر ظهور در وجوب دارد، این یک قانون کلی است که در آغاز تا پایان فقه کاربرد دارد. نه ظهور در حرمت دارد، خبر واحد حجت است، از آغاز تا پایان فقه کاربرد دارد، میشه قاعده. قواعدی که به واسطه اون قواعد به استنباط احکام شرعیه از اون ادلهشون دسترسی حاصل میشود. مثلا میگیم صیغه امر ظهور در وجوب دارد، این یک قاعده. ظاهر حجت است، این یک قاعده. این دو قاعده را کنار هم قرار میدهیم، مراجعه میکنیم به ادله. مثلا میگیم در مقام دلیل گفته است که اذا رأیت زیدن فتصدق، از باب مثال. دلیل میگوید اذا رأیت زیدن فتصدق. از اون طرف دو قاعده اصولی داریم، امر ظهور در وجوب دارد و ظهور حجت است. اون دو قاعده را در کنار این دلیل قرار میدهیم، میگیم پس اعطای صدقه در این مورد لازم است. خب استنباط حکم شرعی شد از اون دلیل به کمک این دو قاعده اصولی. و علی ذلک فعلم اصول الفقه من مباد الفقه، علم اصول فقه از مقدمات فقه به حساب می رود، مبادی از مقدمات. و یتکفل بیان کیفیت اقامت دلیل علی الحکم الشرعی، و عهده‌دار بیان کیفیت اقامه دلیل بر حکم شرعی است. میگوید اگر میخواهید بر حکم شرعی دلیل بیاورید، راه صحیح استنباط و استخراج احکام این چنین است. این تعریف علم اصول، علمی که به واسطه او ما به یک سری قواعد، علمی که در او از یک سری قواعد و قوانین کلی بحث می شود که اون قواعد و قوانین ما رو در استنباط مدد می رساند. خب اما بحث بعد موضوع علم اصول. جواب: موضوع علم اصول هر قاعده‌ای که بتواند در فقه حجت باشد و بتواند وسیله استنباط قرار بگیرد، این میاد در موضوع علم اصول. پس موضوع علم اصول هر آن چیزی است که صلاحیت حجت بودن را در فقه داشته باشد، مانند کتاب. یکی از حجت‌های مهم در فقه کتاب است. اصطلاح کتاب هر جا گفته شد در مباحث علمی یعنی قرآن کریم. سنت کلام معصومین، تقریر معصومین، فعل معصومین، این حجت است. پس بنابراین میشه موضوع علم اصول. به تعبیر دیگر هر قاعده‌ای نمیتونه به عنوان حجت در علم اصول ازش ما استفاده کنیم. قواعد ریاضی، قواعد علوم تجربی، قواعد مثلا زیست شناسی، قواعد فیزیک و شیمی، اینها قواعد علمی هستند. اما صلاحیت این که به عنوان استنباط در ابواب مختلف ازشون استفاده بکنند رو ندارند. لذا اونها در موضوع علم اصول داخل نمی شوند. اما یک سری از مباحث مثل ظواهر کتاب، خبر واحد، شهرت، اینها میتونن در فقه به عنوان حجت مطرح شوند، لذا به عنوان موضوع علم اصول قرار میگیرد. و به تعبیر دیگری میتوان بیان کرد که در علم اصول ما دو نکته را باید بدانیم، یا علم اصول متکفل دو نکته است: یک، شناخت و تعیین حجت ها که چه چیزی در فقه حجت است، این یک. دو، کیفیت استفاده صحیح از ادله و حجت ها. آیا قیاس حجت است؟ آیا استحسان حجت است؟ آیا خبر واحد حجت است؟ آیا ظواهر کتاب حجت است؟ پاسخگوی این سوالات علم اصول. حالا که فهمیدیم مثلا خبر واحد و ظواهر کتاب حجت است، قیاس و استحسان حجت نیست، در مرحله دوم، در گام دوم، چگونه می توانیم از این حجت ها و از ادله استفاده کنیم برای استنباط صحیح؟ لذا از این مقدمه هدف علم اصول هم روشن می شود. هدف علم اصول به دست آوردن قدرت و مهارت در استنباط است. به تعبیر دیگر، همون بیانی که در مقدمه عرض شد، هدف از علم اصول شناخت حجت ها و شناخت شیوه استنباط است. این دو هدف علم اصول است که بسیار هدف مهم و ارزشمندی است. خب، تطبیق این قسمت موضوعه: کل شیء یصلح لان یکون حجتا فی الفقه. هر چیزی که صلاحیت داشته باشد بر این که در فقه حجت باشد. و من شأنه ان یقع فی طریق الاستنباط. هر چیزی که این شأنیت را داشته باشد که بتواند در طریق استنباط قرار بگیرد، این میشه موضوع علم اصول. و میدانید موضوع هر علم اون محوری است که علم پیرامون اون محور گفتگو میکند. مثلا موضوع نحو، کلمه و کلام، تمام مباحث نحوی محور کلمه و کلام. موضوع علم اصول حجت، لذا محور مسائل علم اصول هم حجت، حجت شناسی و کیفیت استفاده از حجت ها. در تکمله میفرمایند: فانه لیس کل قاعده علمیه تصلح لان تكون حجتا فی الفقه. هر قاعده علمی صلاحیت ندارد برای اینکه در فقه حجت باشد. مثال: فلیس لمسائل العلوم الطبیعیه ولا الریاضیه هذه الصلاحیه. برای علوم طبیعی و برای علوم ریاضی این صلاحیت نیست. و انما هی لعدید من المسائل. این صلاحیت برای تعداد کمی از مسائل است، برای تعداد انگشت شماری از مسائل است. مثلا ظواهر کتاب، خبر واحد، شهرت فتوایی، اینها صلاحیت این که در طریق استنباط قرار بگیرند رو دارند، لذا اینها به عنوان موضوع علم اصول مطرحند. بحث سوم: غایته، هدف و غایت از علم اصول چیست؟ جواب: غایته القدرت على استنباط الاحکام الشرعیه عن ادلتها. قدرت بر استنباط احکام شرعی، استنباط احکام از اون ادلهشون. شک بین دو و سه چه حکمی دارد؟ قدرت بر استنباط این حکم اون هم بر اساس اون دلیلی که دلالت بر این حکم می کند، حالا یا از کتاب یا از سنت یا از سایر ادله. غایته العصور علی امور یحتج بها فی الفقه علی الاحکام الشرعیه. غایت علم اصول، العصور دستیابی بر یک سری اموری است که احتجاج می شود به آنان در فقه برای احکام شرعیه، یا به تعبیر دیگر اطلاع از قواعدی که در فقه حجت برای احکام شرعی می باشند. ولی اصول دستیابی، اطلاع و تسلط بر یک سری امور و قواعدی که در فقه برای احکام شرعیه احتجاج به آنان می شود، اونها به عنوان مستند در فقه مطرحند، دستیابی بر اونها غایت علم اصول است. فقیه می خواهد استنباط بکند این که مثلا حکم ربا چیست، برای این استنباط نیاز دارد به یک سری قواعد، به یک سری فرمول ها که با اون قواعد و فرمول ها را مستند خود قرار بدهد، به حکم شرعی دست پیدا کند. این میشه کار علم اصول. و مما ذکرنا یعلم وجه الحاجه الى اصول الفقه. از مطالبی که گذشت اجمالا روشن میشود وجه نیاز به علم اصول. فان الحاجه الیه، نیاز به علم اصول، کالحاجت الى علم المنطق، مانند نیاز به علم منطق است. هر دو علم تبیین شیوه و روش هاست. البته علم منطق روش استدلال و تفکر را به طور کلی آموزش می دهد و اصول روش استدلال در احکام شرعی را آموزش می دهد. فکما ان المنطق یرسم النهج الصحیح فی کیفیت اقامت البرهان. علم منطق شیوه درست استدلال کردن رو به ما می آموزد، ترسیم می کند روش صحیح در نحوه اقامه برهان و دلیل را. منطق می گوید اگر می خواهی دوچار مغالطه نشوی این روش است: شکل اول، شکل دوم، قیاس استثنائی و سایر احکامی که در منطق برای روش صحیح استدلال و فکر آموخته ایم. فها کذا الحال فی علم الاصول. علم اصول هم برادر علم منطق است. فانه یبین کیفیت اقامت دلیل. فانه یبین، علم اصول تبیین می کند کیفیت اقامت دلیل علی الحکم الشرعی، تبیین می کند روش اقامه دلیل بر حکم شرعی را، که اگر میخواهی حکم شرعی را به دست بیاوری چگونه باید اقامه دلیل بنمایی. خب بحث بعدی، الامر الثانی، تقسیم و مباحث. تقسیم مباحث اصول. مباحث اصول را از منظرهای مختلف میشه تقسیم کرد. مثلا متأخرین مباحث علم اصول رو در دو فصل یا در دو مبحث قرار دادن: مباحث لفظی، مباحث عقلی. اما اون شیوهی که مرحوم آخوند صاحب کفایت الاصول پیش گرفته اند و کتاب هم به پیروی از ایشون این شیوه را پیش گرفته است، مباحث علم اصول به چهار بخش تقسیم شده: یک، مباحث لفظیه، مباحث الفاظ. خب در این بخش مباحث الفاظ ما به معانی و ظواهر الفاظی که در استنباط به اونها استفاده می شود بحث می کنیم. البته روشن است منظورمون معانی لغوی نیست، او کار علم اصول نیست. قبلا عرض شد بحث علم اصول بحث قواعد و قوانین و فرمول هاست. مثلا آیا امر صیغه امر ظهور در وجوب دارد یا نه؟ خب معنای صیغه امر چیست؟ که اگر معنای صیغه امر روشن شد طبیعتا در بسیاری از ابواب از او استفاده می شود. صیغه نهی چه معنایی دارد؟ مشتق بر چه معنایی دلالت می کند؟ این میشه مباحث الفاظ. دو، مباحث عقلی. در این بخش مباحث عقلی بحث از یک سری ملازمات می شود. مثلا آیا بین وجوب شیء و وجوب مقدمه ملازمه هست یا نیست؟ آیا امر به شیء نهی از ضد می کند یا خیر؟ اگر مثلا گفت صله امر نمود به صلات، آیا امر به صلات ملازمه دارد با نهی از ضدش؟ حالا به بیانی که خواهد آمد، ضد خاص ضد عام، این تفصیلش بعد خواهد آمد. آیا نهی در معامله یا عبادات دلالت بر فساد اون عبادت و معامله می کند یا خیر؟ این یک سری مباحث عقلی که بحث از ملازمه در او مطرح است. قسم سوم، مباحث حجت ها و امارات. مثلا آیا خبر واحد حجت است؟ البته طبیعتا یک سری امور رو باید بحث کنیم و اثبات می شود حجت است، یک سری امور بحث می شود و بعد اثبات می شود که حجت نیست، مثل قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایه، که اینا حجت نیست. اما یک سری از امور به عنوان امارات و حجج شرعیه مطرحند، مانند خبر واحد، شهرت، قول لغوی و موارد دیگر. و بعد قسم چهارم، مباحث اصول عملیه. بخش اصول عملیه که بعد به تفصیل خواهد آمد، به این اجمالا حالا عرض می کنیم. گاهی اوقات مجتهد برای رسیدن به حکم دلیل اولیه دارد از کتاب و سنت، خب این هیچ. اما گاهی اوقات دلیل در اختیار اون نیست، دلیل نارساست. در اینجا طبیعتاً برای تعیین وظیفه عملیه باید چاره اندیشید و در اینجاست که بحث اصول عملیه مطرح می شود که بعد به تفصیل خواهد آمد. براءت، احتیاط، استصحاب، تخییر، اینها اصول عملیه چهارگانه‌ای هستند که در هنگامی که دلیل نداشتیم یا دلیل نارسا بود، با استناد و استفاده از این چهار اصل حسب مورد وظیفه عملیه را تعیین می‌کنیم. البته خود این چهار اصل خواهد آمد، مستندشون شارع مقدس است، یعنی خود شارع مقدس مجوز عمل به این چهار اصل را در موارد خاص داده است که بیانش به تفصیل خواهد آمد. الامر الثانی، تقسیم و مباحثه. تنقسم المباحث الاصولیه الى اربعه انواع. مباحث اصولی به چهار نوع تقسیم می شود. یک، المباحث اللفظیه. مباحث لفظی و یقع البحث فیها عن مدالیل الالفاظ و ظواهرها. بحث می شود در این مباحث الفاظ از مدلول الفاظ و ظواهر الفاظ. البته از مدلول و ظواهر نه هر الفاظی، التی تقع فی طریق الاستنباط، اون الفاظی که در راه استنباط واقع شده است. و عرضم کردم مدلول، مدلول یعنی معنا، معنای الفاظ و ظواهر الفاظ، نه از باب تک تک این که بگیم کلمه اضرب به چه معناست، اذهب به چه معناست، اون کار به علم اصول ندارد. بیان یک سری معانی الفاظی که به عنوان یک قاعده و فرمول در سرتاسر فقه بتواند از او استفاده کرد، مثل ظهور و صيغه الامر فی الوجوب. اگر معنای صيغه امر در وجوب اثبات شد، این در سرتاسر فقه مورد استفاده قرار می گیرد. دو، المباحث العقلیه و یقع البحث فیها عن الاحکام العقلیه الکلیه، بحث در او از یک سری احکام عقلیه کلیه است که تقع فی طریق الاستنباط، که در طریق استنباط واقع می شود. اون کلمه الکلیه علم اصول قواعد کلی است، مانند بحث از این که آیا ملازمه بین وجوب شی و وجوب مقدمه می باشد یا نه. کلن مباحث عقلی بحث از ملازمات. سوم، بحث حجج و امارات، مانند بحث از حجیت خبر واحد. چهارم، مباحث اصول عملیه. اصول عملیه چیست؟ وهیه تبحث عن مرجع المجتهد عند فقد الدلیل على الحکم الشرعی. این بحث می کند از اون مرجع مجتهد هنگامی که دلیل کافی بر حکم شرعی نیافت. هنگام فقدان دلیل کافی بر حکم شرعی باید به اصول عملیه رجوع نمود، براءت، احتیاط، استصحاب و تخییر. این یک تقسیم بندی به مباحث لفظیه، عقلیه، حجج، اصول عملیه. البته یه مقدماتی هم قبل از این چهار مبحث معمولا در کتاب‌های اصولی مطرح است. و یمکن تقسیمها به ملاک آخر و هو تقسیمها الى مباحث لفظیه و عقلیه. این یه تقسیم، و ما میتوانیم تقسیم بکنیم مباحث علم اصول را به یک تقسیم بندی دیگر، و او تقسیم بندیش به بحث الفاظ و مباحث عقلیه. و هازا هو الرائج بین المتأخرین، که این تقسیم بین الف به الفاظ و مباحث عقلی تقسیم رایج بین متأخرین این است. ولکن رتبنا کتابنا على ترتیب مباحث الکفایه، لکن ما در این کتاب از ترتیب مباحث کتاب کفایت الاصول مرحوم آخوند پیروی نموده ایم. و عرض کردم این مباحث علم اصول هست که ما در این کتاب الموجز صفحه 31 از صفحه 31 المقصد الاول فی الاوامر از اونجا شروع می شود. این 30 صفحه ابتدایی مباحث مقدماتی قبل از علم اصول است. اما سوالات بحث امروز رو هم یادداشت بفرمایید. سوال اول، تعریف علم فقه چیست؟ و با هر کدام از قیود در علم فقه چه امری خارج می شود؟ سوال دوم، تعریف علم اصول چیست؟ سوال سوم، موضوع علم اصول چیست؟ سوال چهارم، هدف از علم اصول را بیان نمایید. سوال پنجم، چه رابطه ای میان علم اصول و علم فقه برقرار است؟ چه رابطه میان علم اصول و علم فقه برقرار است؟ سوال بعد، مباحث چهارگانه علم اصول را نام ببرید. سوال بعد، اصول عملیه را نام ببرید، براءت، احتیاط، استصحاب و تخییر. این بحث. بحث جلسه بعد رو برای پیش مطالعه عرض می کنم. بحث وضع است، تعریف وضع، اقسام وضع، آیا همه اقسام وضع وجود خارجی دارد یا ندارد. بحثی است که انشاءالله قبل از اینکه نوار جلسه بعد رو استماع بفرمایید، اگر سعی بکنید ولو به اندازه 10 دقیقه یک رو مباحث بحث بعد رو خودتون مطالعه بفرمایید و برداشتی رو از مطالب داشته باشید، چون کتاب الموجز قلمش نسبتاً قلم روانی است و انشاءالله برای شما